بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مرحوم آخوند در دو محور، در دو بحث این موضوع استعمال لفظ در اکثر از معنا رو مطرح کرد. یک، محور تحقیقی خودش، چیشون معتقد اصلا محال عقلن، اینو صرف نظر میکنه در مرحله دوم. اگر ما محال عقلی ندانیم اون موقع چجور بحث کنیم؟ پس یه وقت مماشات با قوم میکنه و با قوم همراهی میکنه، بحث میکنه، یه وقت نه، نظر دقیق خودشو مطرح میکنه که من معتقدم محاله عقلا، و اونم تعریفی که از استعمال میکنه. این استحاله ناشی شده از نحوه تعریفی که از مفهوم استعمال داشت. ایشون استعمال رو به عنوان اینکه لفظ وجه معنا بشه، به عنوان که لفظ فانی در معنا بشه، و چون اینطوریه یک لفظ میتونه این کارو بکنه در یه استعمال. اما اگر تنزل کردیم و با مشی گم مماشات کردیم، ایشون الان در اون فضا بحث میکنه. فرمود که این تفصیل که صاحب معالم دادن بین المفرد و تثنیت و الجمع، فرمودن استعمال اکثر از معنا در مفرد مجازیه، در تثنیه و جمع حقیقیه. یعنی بحثی از محال بودن نیست، اصلا وقع محال نیست، چی واقع میشه، فقط مجازی است یا حقیقی، اینو بحث میکنه. خب از کجا ناشی شده؟ مرحوم صاحب معالم اعتقاد دارد که معنای الفاظ داخلش یه بشرط لا هست. یعنی داخلش این است که من وقتی میگم این عین به معنای چشمه، یعنی موضوع لش فقط ذات چشمه نیست، ذات چشمه به شرط اینکه کنارش معنای دیگری هم نباشد، این به شرط لاییت داخل در موضوع لهه. خب چون داخل در موضوع لهه، شما اگر بخواید استعمال کنید باید این به شرط لاییت رو از بین ببرید. چون چرا از بین ببرید؟ چون در دو معنا استعمال میکنید. داخل موضوع لش این است در یه معنا استعمال بشه، دقت کنید، موضوع له عین این است در یه معنا استعمال بشه، اون یه معنایی داخل در موضوع لهه. میگه شما در دو معنا استعمال میکنید، پس باید یه مقدار از موضوع له قطع کنید، قیچی بیارید قطع کنید. خب قطع کنید، لفظی که وضع شده برای کل شما استعمال کردید در جز، این میشه استعمال مجازی، را علاقش هم علاقه جزء و کله. مرحوم آخوند فرمود اولا اصل این حرف حرف درستی نیست. در اسماء الاجناس هم بررسی خواهیم کرد، الفاظ برای طبیعت مهمله وضع شده، اون به شرط لاییت و لا به شرطیت و اینها در، حتی لا به شرطیت قسمی هم نداره، طبیعت مهمل رجل برای اون طبیعتی که رجولیت درش هست، حتی قید لا به شرطیت هم درش نیست، لا به شرط المقسمی میگن، چون جا بحث خواهیم کرد در بحث اطلاق و تقیید. پس ذات الموضوع لفظ عین برای خود چشمه، نه به شرط شی، نه به شرط لا، نه حتی لا به شرط قسمی. خب پس این سیجی که اینه. اگر ادبیاتی هم بحث کنیم، ما از این الفاظ اینو تبادر میکنه،
قید وحدت از موضوع نهش تبادر نمی کنه. پس آقای صاحب معالم، شما اگر قائلید به این چه قید وحدت داخلش هست نه نیست، پس اگر معتقد باشید باید بگید استعمال حقیقیه. دقت کنید، باید بگید استعمال مجازی نیست، چون لفظی که وضع شده برای موضوع نه در همون استعمال شده، فقط اون چون دو تا موضوع له داره در همون دو تا موضوع لهش استعمال شده. ما محال میدونیم چون فی استعمال واحد مستعمل فی دو تا باشه محال میدونیم. شما که این از جهت محال بودن مشکلی نداشتید، فقط میگفتید این استعمال مجازی چون اون قید الوحدت رو از بین میبره. اگر قید الوحدتی در کار نباشه حتی استعمال حقیقیه، نباید بگید مجازی. خب لو سلم ناشه قید وحدت هست، دقت کنید اینا همه مماشات با گومه. لو سلم ناچه قید وحدت هست، یعنی موضوع اون له چشمه ایست در چنارش معنای دیگری نباشد. میگه خب فرض مسئله شما هم مستعملان فیه که استعمال لفظ در اکثر از معناست، در جای استعمال میکنیم که همراهش باید معنای دومی باشد و الا موضوع استعمال لفظ در اکثر از معنا صدق نمیکنه. اون وقت باید بگید چه اون به شرط لاست، یعنی موضوع اون له لفظ عین برای چشمه به شرط لاست، محل بحث استعمال لفظ در اکثر از معناست به شرط شیه. هیچ وقت به شرط لا با به شرط شی عام و خاص نیستن، جزء و کل نیستن. اینطور نیست اون کل این جزءه، اینا با هم متباینینن. یعنی ما اول میگیم حرف شما باطله، پس استعمال حقیقیه. اگر حرف شما رو قبول کنیم استعمال باطل اصلا. دقت کنید، حرف شما رو قبول کنید مثلا حقیقی و مجازی نه، استعمال باطله، چون استعمال لفظ متباین فی معنی متباینه. یعنی انگار شما اسد رو در روباه استعمال کردید، اسد رو در دیوار استعمال کردید، اسد رو در مرد شجاع به علاقش شباهت متباینه نیست. اگر فرض کنیم اینا متباینن استعمال میشه غلط، نه استعمال مجازی. این حرفی که دیروز اینا رو گفته بودم تکرار کردم. خب مرحوم آخوند میاد در تثنیه و جمع، چون اینا در تثنیه و جمع میگن حقیقیه، من جمع بندی هم میکنم. پس در مفرد، مفرد بنابر یه تحلیلی اصلا حقیقیه، مجازی نیست. بنابر یه تحلیلی اصلا چیه؟ غلطه، نه مجازیه. این مفرد. اما تثنیه میگه ببینید شما موضوع ما رو فراموش کردید. موضوع ما چیه؟ موضوع ما استعمال لفظ در اکثر از معنن واحد. شما اومدید تحلیلتون معنای واحد تثنیه است، معنای واحد جمعه، اون اکثر رو لحاظ نکرده اید. بله؟ چی فرق نداره؟
این تثنیه در تثنیه باشه یا در مفرد باشه؟
اون آخوند میگه صاحب معالم استعمال در تثنیه و استعمال در جمع رو میگه مجازیه، ببخشید حقیقیه، در مفرد میگه مجازیه. ما با صاحب معالم الان میخواییم بحث کنیم، مرحوم آخوند میگه محاله، هیچ فرقی هم نداره. اما ما حرف آخوند رو فعلا نمیزنیم، چه ما میخواییم صاحب معالم رو با تنزل از حرف آخوند بحث کنیم. خب ببینید تثنیه یعنی چه؟ ما دو تا مبنا در تثنیه داریم، یه مبنا دو فرد از یک معنا، فردان من معنا، چه ظاهر تثنیه اینه. این فقط یه مثال نقض داره، اونم در اعلام شخصیه است، چون اعلام شخصیه فردان ندارن، هر دو شخصن، کلی نیستن فردان داشته باشن. در اجناس کلی هست، مثلا چشمه کلیه، این مصادیق و افراد داره، اعلام شخصیه چون فردان نداره. اینجا مثال نقض داریم، اگر فردان من معنن باشه، اونجا زیدان رو شما چجور معنا میکنید؟ فردان من زید. اونجا مرحوم آخون میگه ما این قبول نداریم، مثلا این تثنیه است، مجازن تثنیه است، نباید اعلام شخصیه رو مثنا بکنیم، جمع بکنیم. اینا با تأویل تثنیه‌اند، با توجیه تثنیه‌اند. زید مراد المسما به زیده، اونو تثنیه کرده ایم. یعنی باید اول کلی بکنیم، بعد بیاییم بگیم فردان من هذا الکلی. زید مرادمون زید خارجی باشه، زید خارجی دوتا نداره، از شیء ما لم یتشخص لم یوجد. پس ما اول باید وقتی تثنیه می کنیم یک توجیهی، یک مجازی اول متجب بشیم، مرادمون از زید المسما به زید باشه، بعد بیاییمون المسما به زید رو تثنیه کنیم، جمع کنیم. زیدان یعنی دو فرد از مسما به زید، زیدون یعنی سه یا بیشتر از ما. این اولا، این اولا. پس ما قبول نداریم دو تا معنا، فردان من یک معنا. مبنای دوم در تثنیه چیه؟ مبنای دوم در تثنیه معنیان، یعنی این معنیان ممکنه شما بگید که همه جا معنیان نمیشاخه، ممکنه یک لفظی یه دونه معنا داشته باشد، مشترک لفظی همه جا نیست. چه منظور معنیان نیست؟ دقیقش رو بگم، دو تا معنا برای این لفظ ممکنه یه عین باشن یا یکی باشن. وقتی که مشترک لفظی نیست، مثلا دو تا زید، یا مثلا عینان میگیم دو تا عین، یه وقت میگیم دو تا فرد از عین، یعنی باید اون عین یه معنا داشته باشه، دو تا فرد از اون یه معنا. یه وقت میگیم نه، دو تا عین، عینان یعنی دو تا عین، تکرار و لفظ. خب این معنای تثنیه با هر دو مبنا. میگه اگر این مبنا رو هم قبول کنید که تکرار لفظ چه سازگار است با دو تا معنا هم، وقتی گفتیم دو تا عین، ممکنه از یه عین اولی جاریه قصد کنیم، از عین دومی باقیه، میگه بازم این معنای تثنیه است. فعلا شما معنای تثنیه رو درست کردید، اکثر از معنا رو درست کنید. الان بخواییم در اونجا اکثر از معنا رو درست کنیم، باید این عینان در چهار تا عین استعمال بشه. اون دوتا عینش خود معنای تثنیه است. شما تثنیه رو اینطور معنا کردید که دوتا عین، خب این معنا تثنیه است. اکثر از معنا چی میشه؟ شما هنوز اکثر از معنا رو مثال نزدید. اگر قائل بشوید در یه استعمال وقتی طرف میگه ایتنی به عینین، یعنی دو تا عین جاریه بیار، دو تا عین باچیه بیار، اون موقع اکثر از معناست. و الا اگر ایتنی به عینین، یعنی ایتنی به عینن و عینین، اون اصلا مبنای تثنیه است در تعریف دوم، اصلا خود تثنیه است دیگه.
اکثر از معنا
نمیشه.
نه، من میگم اگه همون چهار تا هم بخواد بیاره، تعداد که بالا بشه، تعداد که معنا رو عوض
نه.
بچیم دو تا از اون بیاد، دو تا هم از این بیاد، این میشه اکثر از معنا.
بله، بگیم چرا؟ بگیم عینین مرادش دو تا عین جاریه هست، این یه معنا، دو فردان من العین. اون معنای دومم دو تا عین باچیه، یعنی
از معنای تثنیه رو بگیریم عین باچیه و عین جاریه،
خب
بعد اکثر از معنا هر کدوم از میشه دو تا میشه اکثر.
آره دیگه، دو
بشه عین جاری و عین باچیه و جاسوس و بعد طرف اینجوری بشه اکثر از معنا.
اونم میشه، این یکی هم میشه، ایبی نداره. ببین نه نه، در اون جایی که عین جاریه گرفتی معنای اکثرش میشه عین باجیه، در اونجا که عین باجیه گرفتی معنای اکثرش اون یکی معنا میشه، ایبی نداره. بله اون مشکلی نداره. خب پس شما اصلا اکثر از معنا رو نگفتید، چه شما معنای مثنا رو گفتید. هر کدام از اینها باشه معنا المسما، یعنی معنای تثنیه و جمع، اکثر از معنا نیست. علاوه یه نکته ای هم بگم، شما چرا قید وحدت رو در مفرد آوردید در تثنیه نیاوردید؟ در مفرد یک تاییه، در تثنیه هم یک دوتاییه. اگر قید وحدت رو شما بیارید معنای مفرد رو اینطور معنا کردید که لفظ عین وضع شده برای چشمه در جایی که معنای دیگری نباشد، خب در تثنیه هم همین تعلیل است. تثنیه عینه این وضع شده برای دو چشمه در جایی که سومی و چهارمی نباشد، چون دوتا محدوده دیگه، مثل جمع نیست. این حرف در جمع نمیشه گفت، در جمع سه و بیشتره، اما در دو چیه؟ فقط دو هست و لا غیر. اون به شرط لاییت در کجا هم هست؟ در تثنیه. پس اگر شما به خاطر قید وحدت قائل شده اید در مفرد مجازیه، در تثنیه هم باید قائل بشید مجازیه، چون در تثنیه هم قید وحدت رو چیکار میکنید؟ حس میکنید اگر اکثر از معنا استعمال کنید، یعنی اگر در چهار تا معنا استعمال کنید عوض دو تا معنا، اون قید یک دوتایی رو حذف کردید، چون تثنیه وضع شده برای دو تا لا غیر، نه برای سه تا و نه برای یک تا. بله خب خب میگیم این چهار تا با موضوع له تثنیه ارتباطش چجوریه؟ خب آیا تثنیه در میدونم در داخل موضوع له تثنیه فقط دو تاست، فقط دو تا، الان چهار تا شده. اون فرق نمیکنه، اون مبنای عیبی نداره، چه فردان من المعنا باشه چه معنیان باشه، خلاصه فقط یه دوتایی از اینها، یا یه دوتایی از فردان من المعنا، یا یه دوتایی از معنیان. شما خود اکثر از معنا استعمال میکنید، اون یه دوتایی را از میکنید، فرق نمیکنه. تثنیه خلاصه چه معنیان باشه تثنیه، چه فردان من المعنا باشه، یه دسته است، یعنی بیش از دوتا چه نمیشه، شما بیش از دوتا به کار میبرید. آخه چه چهار فرد باشه چه چهار تا معنا باشه، دوتایی رو به هم میزنید. وحدت اگر در وحدت لحاظ میکنید، در اینجا چرا اون خصوصیت رو لحاظ نمیکنید؟ خب اصل شبهه چی بوده؟ من اینا رو یه مقدار توضیح داده بودم، اما اصل شبهه چی بوده؟ دقت کنید آقای من، اصل شبهه این بوده چی؟ پس روایاتی که ما داریم در قرآن هفت بطن داره، هفتاد بطن داره، اونا رو شما چجور معنا میکنید؟ خب اونجا اکثر از معنا ظاهرن دیگه، هفتاد تا بطن داره، یعنی هفتاد تا معنا داره آیه قرآن. من رو آخوند یه توضیحی اولا میکنه، توضیح خیلی ضعیفیه، توضیح دومش خوبه. توضیح اولش این است، شما از کجا میدونید اون معانی غیر اول معانی خود لفظ باشه؟ خدا همراه با لفظ است، قصد کرده، مقصود خداست، نه اینکه دلالت لفظی داره بر اون معنا. همین گفتم، یعنی این اصلا با بطن القرآن ساده، بطن نمیشه اون موقع. ببین تصورش این است، شما وقتی یه حرفی میزنید تو ذهن خودتون یک دو سه تا قانونم دارید، میگید هر وقت من این حرفو بزنم این دو سه تا قانونم همراه من است، از لفظ دلالت نمی کند، ولی هر وقت من کلمه مثلا وضو به کار بردم اون موقع یه آیه هم از قرآن باید بخونم. این بله خب ده همین دیگه. ایشون میگه چه از کجا شما کدوم روایت میگه چه اون بطن قرآن رابطش با لفظ قرآن رابطه دال و مدلوله. ما میگیم چرا میگه کلمه اصلا بطنه، کلمه بطن اصلا نشون میده چه بطن این قرآنه. اون وقت نمیگن بطن قرآن چه، میگن ارادت اللهه. این یک نکته. ای توجیه دوم، توجیهش خوبه. ببینید اونی که محل بحث ماست این مستعملون فیها مستقل از هم باشه، یعنی دوتا معنا، دوتا معنای مستقل از هم، انگار دوبار استعمال شده. ما در این بطنه ها اصلا کلمه بطنه هم اصلا ظهور در این معنای دوم داره. رابطه این معانی به هم رابطه ظهور و بطنه، یعنی اون اولی دلالت مطابقیه، این دلالت التزامی و مطابقیه، اون سومی دلالت التزامی و التزامیه تا آخر. یعنی قرآن یک بیانی داره، چون اون بیان اگر دلالات التزامی اون جملات رو پیگیری کنیم 70 بطن ازش در میاد. و این حرف خوبیه. یعنی بعضی انسان ها به لوازم حرفاشون هم ملتزمن، لوازم حرفاشون هم ملتفتن. دقت کنید یک قانونی میگه، میگه مقصودم این بود چه طرف متوجه بشه معنای لوازمی شم. صریحا نمیخواستم بجم، ملزومشو گفتم تا او منتقل بشه از این ملزوم به اون لازم و اونو بفهمه، و الا حیا کردم ملزومشو گفتم. اصلا حکما، البته حکما این قدرت رو ندارن که لوازم هفتگانه بجن، لوازم هفتادگانه بجن، اما حکما معمولا حرفایی که میزنن یکی دو تا لوازمشون هم قصد میکنن، اصلا با التفات این حرفا رو میزنن. مخصوصا در عالم دیپلماتیک وقتی طرف حرف میزنه اون حرفاش زیاد دقت نکن، لوازم حرفاشو رعایت ملاحظه کن، یعنی التفات به لوازم حرفاش داره. این بطن اون کلمات است، بطن اون الفاظه. میگه این باشه چست محل بحث ما خارجه، این استعمال لفظ در یک معناست با التفات به لوازم این معنا. دلالت التزامی که معنای مستقل نیست، چه بگیم استعمال لفظ در اکثر از معناست. این خلاصه تول جرام بگید دیگه. بله آره دیگه، آخرش میخواد ایشون محال بیدونه دیگه، اصلا جواب باید این طور بده دیگه. خب آقا اینو بخونیم. و تسنیت و الجمع فی الاعلام، تسنیه و جمع در اعلام شخصیه مثل زیدان و زیدون. انما هو به تعویل المفرد، اول مفرد و تعویل میکنیم الى المسمى بین اعلام، یعنی اول مفرد و از شخص بودن به کلی بودن خارج میکنیم، بعد برای او تسنیه درست میکنیم، جمع درست میکنیم. این یک. معنه لو گیل به عدم تعویل، اگر نه قائل بشم اینجا تعویلی در کار نیست، یعنی مبنای دوم تسنیه رو قبول کنیم، بگیم تسنیه یعنی معنیان زیدون و زیدون. و کفایت الاتحاد فی اللفظ، در تسنیه لازم نیست فردان من المعنا باشه، اون اتحاد در لفظ کافیه. اون وقت کفایت الاتحاد فی اللفظ فی استعمالها حقیقتن، استعمال حقیقیش کافیه. یعنی تسنیه معناش فردان من المعنا نیست، تسنیه معناش لفظ دو تا از این لفظ. دقت کنید تسنیه معناست فردان من هذا اللفظ، نه فردان من هذا المعنا. آه روشنه؟ خب به حیث طوری که اگر تسنیه رو با این مبنا در نظر بگیریم جاز ارادت و این انجاریه و این باچیه من تصنیت این حقیقتن. وقتی ما اینان میجیم حقیقتا میتونیم از اینان دو تا این در نظر بگیریم، دو تا این، اینی که اولیش معناش چشمه باشه، اون یکی معناش چشم باشه. اصلا ما به معنا کار نداریم، دقت کنید، این معناش اینه، در تصنیه به معنا کار نداریم، در تصنیه ما لفظ رو تصنیه میکنیم. اون وقت حرفتون درسته، اما کجاش استعمال لفظ در اکثر از معناست؟ شما معنا رو درست کردید فعلا. لما کان هازا من باب استعمال لفظ فی اکثر از معناست، این اصلا نیست، این هنوز کان معنا، دقت کنید ادامهش این بنویسید، لاکن هازا خود معنای تصنیه است، هنوز نرسیدید به بحث استعمال در اکثر از معنا. لأن هیئتهما، چون هیئت تصنیه معناش اینه، هیئتهما انما تدل علی ارادت المتردد، هیئت تصنیه معناش این است متعدد اراده بشه، مما یراد و من مفرده ما، اونی که از مفردش اراده شده متعدد از مفردش، تصنیه معناش اینه دیگه، متعدد از مفردش. شما اول باید معنای تصنیه رو تحقق بدید، بعد بیایید بگید اکثر از معنای تصنیه. شما اکثر از معنای مفرد رو میارید در تصنیه تطبیق میکنید، هیئت و تصنیه. چما ازا ببینید، فیکون استعمالهما و ارادت المتعدد من معانی استعمال هما فی معنی واحد، اصلا این تصنیه رو شما استعمال کنید و دو تا معنا اراده کنید، متعدد از معانی، نه متعدد از فرد، فردان من المعانی است قصد نکنید، دو تا معنا قصد کنید، اون اصلا استعمال فی معنی واحد فعلا، چون تصنیه یعنی متعدد. چما از استعملا و ارید المتعدد من معنی واحد من هما، چنانچه دو فرد از معنا رو استعمال می کردید بازم استعمال فی معنی واحد بود. استعمال کنید تصنیه رو، و البته این استعملا رو به تصنیه و جمع هر دو میشه زد، اون موقع متعدد رو باید دو یا در تصنیه دو، در جمع بیش از دو معنا کنید. من تصنیه زدم که همه شو در تصنیه تطبیق کنیم، چنانچه اگر تصنیه استعمال بشه و اراده بشه دو تا فرد از یک معنا، اونم هنوز یک معناست، دقت کنید دو تا فرد از یک معنا معنای تصنیه است، دو تا معنا هم میشه معنای تصنیه با اون مبنای تکرار لفظ. بله میدونید، من برای شما یاد بدم، آخوند به صاحب معلم میده، میگه آقای صاحب معلم میخواید اکثر از معنا بشه در تصنیه اینطوری باید بشه، نم لو اریده مثلا من اینین، فردان من الجاریه و فردان من الباقیه، اگر از کلمه اینین وقتی من بهش میگم رعیتو اینین، رعیتو دو تا چشم دیدم یا دو تا چشم دیدم، این چهار تا ببینم، اون موقع بیجه استعمال از اکثر از معنا کان من استعمال العینین فی المعنیین، اون وقت در دو معنا استعمال شده. الا ان حدیث تکرار لا یکاد و یجدی فی ذلک اصلا، این حدیث تکرار که گفتیم شما فرمودی که این تصنیه تکرار لفظه، این اصلا اینجا هیچ نقشی نداره، بله تصنیه تکرار لفظه، ولی تصنیه تکرار لفظه دو فردان من المعناست یا دو معنیه اینه، در هر حال اون تکرار تا حد دوتاست، الا اینکه این حدیث تکرار مربوط به کلام صاحب معالم ها، صاحب معالم چون در استدلالش گفت چرا در تثنیه و جمع قائل به استعمال حقیقی هستم؟ چون تکراره، تکرار لفظه. میگه تکرار لفظ در این بحث اصلا مفید نیست. بله تکراره، تکرار یک دوتاییه، نه بیش از یک دوتایی. فإن فیه الغاء القید الوحدة المعتبره ایزن. دقت کنید در اینجا هم در این بحث استعمال در تثنیه و استعمال در جمع هم قید وحدتی که معتبر است به لحاظ نظر صاحب مالک اونجا هم باید الغا بکنید. اونجا یک یک تایی اون یک رو الغا میکنید، اینجا هم یک دو تایی اون یک در دو تایی رو الغا میکنید. در هر دو باید لغو کنید معنای وحدت رو. وحدت وابسته است به کجا میخوره، متعلقش چیه؟ یک گشون، یک لشکر، یک نفر، یک دوتایی، یک ستایی. خلاصه این وحدت به کجا میخوره؟ این یک رو باید لغو کنی اول. ضرورت ان تسنیت اندهو، بدیهی تسنیه نزد این صاحب معالم، اندهازل قائل انما یکون لمعنیین او لفردین به قید الوحدت. این به قید الوحدت یعنی یک دوتایی، چه یک دوتایی فردان چه یک دوتایی معنیان، در هر حال یک دوتاییه. چون تثنیه با جمع فرق میکنه دیگه. فرقش چیه تثنیه با جمع؟ در تثنیه بیش از دوتا نیست، پس دوتایی ولا غیر. خب این ولا غیر رو باید بزنید تا در چهار تا استعمال کنید. خب پس اینجا شما قید وحدت رو در هر کجا آوردید، هم در مفرد آوردید هم در تثنیه، پس معنای مفرد و تثنیه یکیه؟ میگه نه، قید وحدت در مفرد وحدت یک تاییه، در تثنیه یک دوتاییه. والفرق بینهما و بین المفرد انما یکون فی انه موضوع للطبیعه. اونی که ما قائلیم اینه، فرق بین تثنیه و جمع مفرد چیه؟ مفرد وضع شده برای طبیعت. این حرف دیگه صاحب معالم نیست، این حرف صاحب آخوند کفایت. بیا ببینید اصلا قید وحدتی در کار نیست، این وضع شده برای طبیعت. علم یعنی طبیعت چشمه، جنس چشمه، بدون لحاظ لا به شرط و به شرط لا و اینا. وحیه در حالی که تثنیه وضع شده لفردین منها او لمعنیین، این دوتا مبنایی که داشتیم دیگه، در هیچ کدام قید وحدت نیست. یعنی شما با قید وحدت اگر ملاحظه کرده اید باید در تثنیه هم ملاحظه کنید، با اینکه ما نه در اونجا ملاحظه می کنیم قید وحدت رو نه در تثنیه. چما و افزهم نه. خب آقای من، پس ما یه صاحب آخون خلاصه بجم، قائلی محاله. اگر محال ندونیم، محال ندونیم، جایز میدونیم مطلقا، چون برای طبیعت وضع شده، در طبیعت استعمال میشه، حقیقی و مجازی هم نداره. اگر حرف صاحب معالم رو قبول کنیم باید در هر دو مجازی بجیم. دقت کنید حرف صاحب معالم این است، چون قید وحدت داره در اونجا هم قید وحدت هست. خب این تمام. وهمون و دفعون لعلچه تتوهم، اینا رو به صورت بخودم دیگه آسانه، ببر خیلی دیر شده، دو دقیقه تمام کنم. ان الاخبار الداله علی ان للقران بطونا سبع او سبعین، شاید شما توهم کنید چون روایاتی چی میگه قرآن 70 بطن داره، تدل علی وقوع استعمال لفظ فی اکثر من معنا، اصلا دلالت میکند بر وقوع فضلن ان جوازه، امکان نه واقع شده. ولکن نچه غفلت انه لا دلالت لها، یعنی این اخبار، در این اخبار هیچ دلالتی نیست که اصلا علی ان ارادتها کان من باب ارادت المعنا من اللفظ. این اشکال داره ها. گفتم این جواب اول با کلمه بطن القرآن هیچ سازگار نیست، یک با عظمت القرآن هم سازگار نیست. چه عظمتی داره اون قرآن که معنای خودش نیست. 69 تاش معنای قلب خداست، اراده خداست. همراه با الفاظ قرآن خدا 69 تا هم معنا قصد کرده. چه ربطی به این قرآن داره؟ نه با بط کلمه بطن القرآن سازگاره، نه با عظمت القرآن. بله نه، ارادت اون بطن، اون لها میخوره به اخبار. در اون اخبار دلالتی نیست که این معانی هفتادگانه یا هفتگانه این بطن از باب دلالت لفظی باشه. پس ارادتها یعنی ارادت البطن، اون لها رو زدیم به اخبار. فلعله کان به ارادتها فی انفسها حال الاستعمال فی المعنا لا من اللفظ. شاید این بطن اراده شده از خود فی خود به خود، نه من اللفظ. دقت کنید، فی انفسها این بطن خودی خود اراده شده، نه از الفاظ، فقط در حال استعمال در لفظ استعمال شده. میگه من هر وقت اینو به زبان بیاورم، خدای متعال میگه هر وقت من این کلام رو نازل کردم شما هم قرائت کنید، این 69 تا معنا رو من قصد کردم، نه از این لفظ، حال استعمال از این لفظ. چما از استعمال فی، چنان قصد کردم که انگار از همون استعمال شده این لفظ در اون معانی، از اون معانی استعمال نشده ها، حال الاستعمال اراده شده، مستعملون فیه نیست. دقت کنید ها، حال الاستعمال مرادتون. این جواب اول که گفتیم جواب سخیفیه. جواب دوم، او کان المراد من البطون لوازم معناه المستعملون فیه اللفظ. منظور از بطون لوازم اون معنایی که لفظ در اون معنا استعمال شده. و این کان افهامونا قاصرتن ان اد، ولو ما نتونیم، ما یه دونه ممکنه لازمش رو بفهمیم، 70 تا لازمش رو نفهمیم. السلام علیکم و رحمت الله.